استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ایالات متحده امریکا میگوید که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و بستگی به عمل کرده طالبان دارد. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت میکنند.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما اموال پیرندر حالت یکی هیچ،
تمام معاشات ما قطع شده، اموال بی معاش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه.
چی چیز جاگزین موسیقی در تالارهای مردانه هرات شده؟
برنامه های متنوعی دارند، سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنان نتخوندن.
در مسائل بین المللی از ملاقات امروز وزرای خارجه امریکا، امارات متحده عربی و اسرائیل جزئیات خواهیم داد. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر می شود.
مریض باید ذهنن روانن آماده ترک مواد مخدر شود. زمانی که یک شخص به زور بستر شویم به این بانات مرحله قبل از تداوی نپاید می ده.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان به کمک های فوری نیاز دارند. صدر اعظم جرمنی میگوید فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. در اجلاس امروز دیپلمات های اسرائیل، امارات متحده عرب و امریکا، ایران در صدر اجندا قرار دارد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز 20 میزان گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
نباید فراموش کرد که افغانستان در میان کشورهای جهان شامل است که بدترین وضعیت اضطراری بشری را تجربه می کند. میلیون ها تن به کمک فوری نیاز دارند. بیش از 3.5 میلیون تن مجبور شدند به خاطر ناامنی خانه هایشان را ترک کند.
آقای بلوچ که در یک نشست ویدیویی از کابل صحبت می کرد گفت اگر کمک های فوری و به موقع برای نیازمندان در افغانستان نرسد پیامدهای آن خیلی وخیم خواهد بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می گوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل در اجلاس آنلاین سران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان G20 که دیروز برگزار شد گفت فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. خانم مرکل از طالبان خواست به تمام ادارات ملل متحد اجازه بدهند که به مردم کمک کنند و همچنان طالبان باید به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. ماریو دراگی صدراعظم ایتالیا که میزبان این اجلاس بود سخنان خانم مرکل را تایید کرد. صدراعظم ایتالیا گفت جامعه جهانی باید با طالبان تماس داشته باشد، اما نه به این معنا که حکومت آنها را به رسمیت شناختند. صدر اعظم ایتالیا برگزاری نشست گروه 20 در مورد افغانستان را موفقانه خواند. ماریو دراگی دیروز در پایان این اجلاس گفت که رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ دادند.
در مجموع این نشست را موفقانه می دانم، زیرا به باور من نخستین بار است که رهبران به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ می گویند.
در اجلاس دیروز 20 کشور ثروتمند جهان تصمیم گرفته شد که 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک شود. جاستین ترودو صدراعظم کانادا دیروز گفت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورش 40,000 پناهجوی افغان را قبول خواهد کرد. ترودو در تویتر خود نوشته است کانادا از 40,000 پناهجو استقبال می کند و از دیگران هم خواست که حمایت خود را برای جابجا کردن مهاجرین سریع تر بسازند. وزیر امور مهاجرین کانادا در ماه سپتامبر گفته بود کشورش بیش از 20,000 افغانی را می پذیرد که زندگی آنها از سوی طالبان به خطر روبرو باشد. فدراسیون هاکی افغانستان میگوید در انفجار هفته گذشته در کابل نجیب الله محمدزی یک عضو تیم ملی هاکی این کشور کشته شده است. اکنون تایید شده که در 5 قربانی انفجار در پیشروی مسجد عیدگاه در کابل یکی هم نجیب محمدزی بوده. مصطفی سادات رئیس فدراسیون هاکی افغانستان به روزنامه بین المللی هاکی گفته است که در یک حادثه خراب یک بازیکن جان خود را از دست داده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیپلمات های اسرائیل و امارات متحده عربی اجلاس 3 جانبه ایشان را با ایالات متحده آمریکا امروز 13 اکتبر برگزار می کنند. انتظار می رود مسئله ایران در صدر ایجندای گفتگوها قرار داشته باشد. قرار است انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و امارات متحده عربش یائیر لپید و شیخ عبدالله بن زید آل نهیان گفتگو کند. برقراری روابط میان اسرائیل با کشورهای اسلامی هم در ایجندای گفتگوهای 3 جانبه شامل است. امارات متحده عربی، بحرین و مراکش نخستین کشورهای عربی هستند که پس از چندین دهه با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کردند. و قرار است ایالات متحده آمریکا مرزهای زمینی اش را بعد 19 ماه محدودیت به خاطر همگیری ویروس کرونا در ماه نوامبر دوباره بگشاید. دفتر کریستیان گیلیبراند سناتور دموکرات از نیویورک دیروز خبر داد که ایالات متحده تصمیم گرفته تا مرزهایش با کانادا و مکزیکو را برای کسانی که به صورت کامل واکسین شدند دوباره بگشاید. ایالات متحده تنها با همین دو کشور مرز زمینی مشترک دارد. الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا این برنامه را که در نتیجه آن به سفر کننده های غیر ضروری به شمول جهانگردان اجازه سفر داده می شود تایید کرده است. انتظار می رود برنامه بازگشایی رسمی مرزهای آمریکا با کانادا و مکزیکو امروز 13 اکتبر اعلام شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاه است. ما شما را به این برنامه استیدیو پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های ایالات متحده آمریکا. میگوید که پالیسیش را در پیوند به آزادی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نداده. ایالات متحده آمریکا روابطش با حکومت جدید افغانستان به رهبری طالبان را به عمل کرده طالبان محدود کرده و گفته که میخواهد اطمینان حاصل کند که این کشور یک بار دیگر به مرکز طراحی عملات علیه آمریکا مبدل نخواهد شد. طالبان در پیوند به این اظهارات مقام های آمریکایی تا هنوز رسما چیز نگفتند، اما پیش از آن مسئولان طالبان این اقدام را تلاش در راستای بی‌ثبات‌سازی افغانستان خوانده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از نشست مقام‌های آمریکایی با هیئت طالبان در قطر، هر دو طرف نتایج این نشست را مثبت و موفقانه خواندند. اما ایالات متحده آمریکا میگوید که سیاستش درباره آزاد کردن پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نکرده است. یکی از موضوعات نشست دوحه میان مقامهای آمریکایی و طالبان موضوع آزادسازی پولهای افغانستان بود. امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه پس از این نشست گفته بود که امیدوار است که آمریکا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازد. اما جن ساکس خنگوی قصد سفید به این امید آقای متقی پاسخ ناامیدانه داد. خبرنگاران در یک نشست خبری بر روز سه‌شنبه از بانو ساکی پرسیدند که آیا سیاست آمریکا در پیوند به آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر کرده است. خنگوی قصد سفید در پاسخ گفت که در سیاست آمریکا در این مورد هیچ تغییراتی به میان نامده است. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان، آمریکا پشتیبانه بانکی افغانستان را به ارزش 9.6 میلیارد دلار منجمد ساخت. طالبان و شماری از افغانان بارها خواستار آزادسازی این پول شدند. تا جایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز به این خواست هم صدا شد، اما تا به حال به این خواسته ها پاسخ مثبت دادن نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به پولهای منجمد شده افغانستان اشاره کرده و روابط با طالبان را وابسته به عملکرد حکومت این گروه دانسته است. نت پرایس خنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت آنان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که از این کشور یک بار دیگر به عنوان مرکز طراحی حملات علیه آمریکا استفاده نمی شود.
زمانی که شما در پیوند به پشتیبانی بانک مرکزی صحبت می کنید، من نمی خواهم زیاد پیش برم، اما چیزی که من در این باره می گویم همان موضوعی است که ما بارها تکرار کردیم. ما هر دولت آینده افغانستان را عمل کردش در بخش های کلیدی را ارزیابی می کنیم و به آنان برخورد می کنیم.
طالبان در پیوند به اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند، اما مسئولان این گروه پیش از این واکنش‌های در پیوند به این گونه اظهارات داشتند. در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه افغانستان گفته بود که به آمریکا که یک قدرت بزرگ است، زیبندن نیست که پول‌های یک کشور فقیر مانند افغانستان را منجمد سازد. آقای متقی در دیدار با مقام‌های آمریکایی در دوحه گفته بود که ایالات متحده نباید در راستای بی‌ثباتی افغانستان تلاش کند. ایالات متحده آمریکا تا به حال دلایل منجمدسازی پشتیبانی بانکی افغانستان را روشن نساخته، اما خواسته‌هایش از طالبان مشخص است. احترام به حقوق بشری، اجازه با آموزش و کار زنان و دختران، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله خواسته های مهمی آمریکا از طالبانند. اما طالبان در پاسخ به این همه خواسته ها میگوید به تعهداتش با جامعه جهانی متحد است، اما اجازه نمیدهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا گفته که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و بستگی به عملکرد طالبان دارد. در این حال برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی در افغانستان، گروه جی 20 روز گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد یورو با این کشور کمک شود. اما در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند. یکی از نمونه های این شکایت ها را از غور می شنوید که بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در این ولایت در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. شمار از این خانواده ها می گویند که فقر، بیکاری و عدم دریافت حقوق شهدا و معلولین باعث شده تا آنها در وضعیت بد زندگی کنند. نیازمندان خواهان کمک های فوری از سوی نهادهای ملی و بین المللی هستند. گزارش در این مورد داریم که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز می شود.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما مال پیرن در حالتی که هیچ نانواری هم نداره، فقط نانوار این خانواده فقط من. میخواستم برم ایران، مرزا ایران هم مال پیرن.
احمد ضیاء 14 ساله نانوار خانواده بزرگی است. مقام های حکومت پیشین گفتند پدر و سه کاکای احمد ضیاء 2 سال پیش در مزرعه به دست جنگجویان گروه طالبان در روستای قدس کشته شدند. آنها قبلا به نیروهای مردمی علیه این گروه پیوسته بودند. پس از کشته شدن آنها، مسئولیت سرپرستی خانواده 30 نفری این 4 برادر بر عهده احمد ضیاء که در آن زمان پسر 12 ساله‌ای بود افتاد. در کنار احمد ضیاء، بی بی اسما مادر او نیز لباس‌های نیروهای امنیتی روستایشان را در بدل پول شستشو می‌کرد. 2 سال پیش هنگامی که من به روستای قدس به خانه احمد ضیاء رفتم، او در سرمای زیر صفر با 3 مرکبش روزانه 4 کیلومتر را می‌پیمود تا به نیروهای امنیتی بر فراز کوه آب ببرد. او ماهانه در بدل این کارش 4000 افغانی دریافت می‌کرد. اما اکنون پس از تسلط طالبان بر افغانستان، او کارش را از دست داده و می‌خواهد برای تأمین مخارج خانواده‌اش به ایران برود. احمد ضیاء به رادیو آزادی بیشتر گفت:
می‌خواستم برم ایران، دو اینجا کار بکنم، یک لقمه نان به این 30 سرنفوس پیدا کنم. به اینا دولت بود یا چیز چاره برای ما میداد. حال خود دولت هم سقوط کرده. از امارت اسلامی افغانستان خواهش مندیم که به ما یک کمک چیزی بکنن.
اعضای خانواده احمد ضیاء شامل 24 کودک و 6 زن میشود. اکنون در سرمای زمستان خانواده او نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت است. بی بی اسما مادر احمد ضیاء نیز نگران وضعیت زندگیشان است.
ما که ندو بی سرپرست منده ایم دیگه یک بچه نادانی دو ایساب 4 خانه ایم. 4 خانه ایم کلوم مار بگیر، ایزوم مار بگیر، کوش پوی بگیر، جغل بر میشه انده بوم. ما یه دیگه انده چیزایی که ما ایچیجی که ما خیلی داریم. همی آلیت که ایچیجی دیگه ما کشتو باشه کشتو که آلیمش کم باشه پر باشه.
خانواده احمد ضیاء سالانه از آمریت شهدا و معلولان نیز حقوق دریافت می کردند. اما اکنون میگویند که معلوم نیست که دیگر این حقوق را دریافت کنند یا نه. در کنار خانواده احمد ضیاء صدها و یا هزاران خانواده دیگر نیز همین گونه زندگی می کنند. سراج الدین که از نایه پا معلول شده و با دو آسای چوب راه می رود به رادیو آزادی می گوید
که آوان آمد از طریق دولت بود یا طالب بود نفهمیدیم آمد بلی خانه خورده گلیم ما معلول شد تقریبا دو سال میشه که ما ماش نگرفتیم که این امسال می گفتن ماش می تیه که اوله شده بود به عزیزی بانگ رفته بود که جنگ بدبختانه تمام ماشات ما قطع شده امال بی ماش هستیم یعنی وضعیت ما بسیار خرابه یعنی دو تا آسای چوب داریم نه این فهم ما کاروبار نمیتونیم بعد دولت امارت اسلامی توجهی درباره معلولین بکنه
مولوی شمس الله قد معاونی ولی طالبان در غور میگوید که آنان برای خانواده های قربانیان جنگ به زودی کمک های بشر دوستانه می فرستند. روز گذشته اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از $1 میلیارد را در نشست گروه 20 برای افغانستان اعلام کرد تا از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. اکنون خانواده 30 نفری احمد زیاد در غور و میلیون ها افغان عادی در مناطق دیگری افغانستان منتظر کمک هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قرار است یک نمایشگاه 4 روزه از محصولات افغانستان در کابل برگزار شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته است که قرار است از تاریخ 15 تا 18 ماه عقرب سال جاری یک نمایشگاه ملی از محصولات افغانستان در هتل ستاره شهر برگزار شود. خالدارین، مسئول برنامه‌های ملی و بین المللی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه متشبسین محصولات خیش را از قبیل قالین، میوه خشک، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را به نمایش خواهد گذاشت. بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، این اولین نمایشگاه داخلی است که در این کشور برگزار می‌شود. یک ساختمان سرپناه اضطراری از سوی ریاست جوزجان به بهره برداری سپرده شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در یک خبرنامه که روز سه‌شنبه به نشر رسانده گفته است، یک باب ساختمان سرپناه اضطراری به منظور نجات تهدیدات سیلاب در ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان به همکاری مؤسسه انکشافی ملل متحد و صندوق جهانی محیط زیست توسط پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم یا CDRRP این وزارت ارزش بیشتر از 11 میلیون افغانی ساخته شده است را از سوی ریاست زراعت ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده. این ساختمان در دو طبقه ساخته شده است که دارای 16 اتاق و یک چاه آب می باشد. ریاست زراعت جوزجان می گوید مردم در ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان همواره از ناحیه سرازیر شدن سیلاب ها با چالش های جدی روبرو بودند که اکنون با ساخت این تعمیر می توانند در شرایط اضطراری از آن به عنوان سرپناه و مکتب نیز استفاده کنند. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 89 پول. یک یورو 103 افغانی. یک پاوند انگلیسی 120 افغانی و 50 پول. یک ریال سعودی 23 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات 23 افغانی و 95 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول. 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 501 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:19 پس از چاشت به وقت کابل است و با برنامه بمانید و تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که وزرای خارجه ایالات متحده، امارات متحده عربی و اسرائیل امروز در واشنگتن با هم ملاقات میکنند. ایران یکی از موضوعات شامل اجنده است. قصر سفید تلاش میکنه که روند عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی گسترش یابد. جزئیات در این گزارش.
این گردهمایی سه جانبه در حال برگزار می شود که حکومت رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند که روند عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس گسترش یابد. این روند از سوی حکومت سابق آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آغاز شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود یائیر لاپید و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نشست‌های دو جانبه نیز خواهند داشت. نگرانی مشترک در مورد ایران که انتظار می رود در صدر آجندای این نشست قرار داشته باشد، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را با هم نزدیک ساخته و سبب توافقات ابراهیم شده است. این توافقات منجر به عادی شدن روابط اسرائیل با امارات، بحرین و المغرب شده است. عربها و یهودیان خود را خیشاوند همدیگر و از نسل ابراهیم می دانند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ توافقات ابراهیم را یک دستاورد بزرگ حکومت خود عنوان می کرد. حکومت کنونی آمریکا بر رهبری جو بایدن هم از این توافقات ستایش کرده و انتقاداتی را که گویا توافقات ابراهیم حق فلسطینیان را نادیده گرفته رد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت توافقات ابراهیم در راستای دستیابی به یک شرق میانه بیشتر مسالمت‌آمیز و شگوفا کمک خواهد کرد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاران گفته که ایالات متحده امیدوار است که عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر به پیشرفت گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل نیز شود. و ایمی افزاید که ایالات متحده، اسرائیل و امارات متحده عربی تشکیل گروه‌های کاری را برای گسترش همکاری در عرصه‌های انرژی، آب و همزیستی مذهبی اعلان خواهند کرد. اسرائیل و امارات بعد از اینکه در سپتامبر سال 2020 توافقنامه عادی سازی روابط را امضا کردند، از برخی دستاوردها گزارش دادند. اسرائیل توانست که خود را از انزوا در منطقه برهاند و ابوظبی هم ابراز امیدواری کرد که در دهه آینده با قیمت 1 تریلیون دلار فعالیت اقتصادی داشته باشد. مقام وزارت خارجه آمریکا بدون جزئیات بیشتر گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن برای گسترش عادی سازی روابط فعالانه تلاش می‌کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که چی چیز جاگزین موسیقی در تالارهای مردان هرات شده، اما اکنون میشنوید که شمار از باشندگان کابل خواهان لغو 10% مالیه از کارت‌های تلفن‌های موبایلشان شدند. آنها میگویند که آل از یک سو توانایی پرداخت این مالیه را ندارند و از سوی هم سیستم حسابگیری شفاف هم وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضع مالیات 10% از کردیت کارت های موبایل برنامه‌ای که 6 سال پیش عملی شد، حالا شماری از باشندگان کابل میگویند این روند باید تا آینده روشن‌تر متوقف شود. شماری از آنان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند وضع نابسامان اقتصادی از یک سو و نبود راهکار درست حسابگیری از شبکه‌های مخابراتی از سوی دیگر باید بعد توقف وضع این مالیات بیانجامد. مسعود، یک تن از باشندگان کابل که قبلا کارمند یکی از ادارات دولتی بود، میگوید چندین ماه می‌شود که معاش نگرفت تا توانایی هزینه نیازهای اصلی خانواده‌اش را ندارد، اما از سوی هم ناگزیر است 10% مالیه در صورت استفاده از کارت‌های موبایلش را بپردازد.
خودم یک کارمند عادی دولت هستم، فعلا 3 ماه شده که معاش هم ندارم، اما همین کردیت کارت تلفن که از شبکه تلفن که پین رپا در پک میگیرن، این در جیب کی میره؟ پاسخگوی از کی هست؟ ما چطور کنیم بر یک آدم کارمند دولت بیچاره چی کنه؟ اگر دفعه که ما کردیت من دادیم پین رپا یا در پک میگیره؟
بر اساس فیصله 2 سال پیش شورای وزیران و فرمان ریاست جمهوری افغانستان، مشترکین شرکت‌های مخابراتی به پرداخت 10% مالیه از مصرف کردیت کارت‌های موبایل مکلف شده بودند. طرح وضع مالیات 10% بر کردیت کارت‌های موبایل در سال 1394 از سوی شورای وزیران حکومت پیشین بر ریاست اشرف غنی پیشنهاد و با فرمان رئیس جمهور پیشین عملی شد. اما محمد نعیم، یک تن دیگر از باشندگان کابل، جمع‌آوری مالیات کردیت کارت را مثبت می‌داند، اما تاکید می‌کند باید یک سیستم شفاف برای جمع‌آوری و انتقال آن به خزانه ملی وجود داشته باشد.
قبل بر اینم وقتی که مسئله مالیه از مصرف کردیت کارت تلفن مطرح شد، مشخص ده بوده که مالیه چگونه جمع‌آوری میشه و چقدر شفاف است. همیشه این مسئله مورد انتقاد بوده. آره، ما امیدوار هستیم که یک سیستم شفاف به وجود بیاید تا معلوم شود که واقعا این فیصدی مالیات کجا است، چه رقم به عواید حکومت انتقال میشه.
هرچند پسانتر ولسی جرگه حکومت پیشین اشرف غنی اخذ مالیه از کردیت کارت‌های موبایل را غیر قانونی خوانده و لغو کرده بود، اما هنوز هم این مالیه از کردیت کارت‌ها اخذ می‌گردد. بر اساس آخرین گزارش مسئولان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی، حکومت پیشین تا ماه هوت پارسال بیش از 22 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت‌های تلفن‌های همراه در جریان 6 سال جمع‌آوری شده بود. تلاش کردیم تا در این مورد نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی را داشته باشیم، موفق شدیم. اما وزارت مالی افغانستان به رادیو آزادی گفت در حکومت قبلی عواید اخذ مالی کردیت کارت های موبایل هر 15 روز از طریق اداره اطراف به وزارت مالی انتقال می شد. حامد ارغندیوال مسئول مطبوعاتی وزارت مالی می گوید حالا هم بعد از تحولات اخیر سیاسی هر 15 روز این عواید به خزانه ملی انتقال یافته است، اما در هر 3 ماه بررسی می گردد که چه مقدار عواید جمع آوری شده که بعدا آن را با مردم شریک خواهیم ساخت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردانه هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاروبار گروه‌های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق زیاد گرفته. این گروه‌ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعتخوانی، شعرخوانی و تئاتر اجرا می کنند، اما در مراسم زنانه عروسی ها موسیقی پخش می شه. همکارم به چگونگی برگزاری مراسم عروسی مردانه بدون موسیقی در هرات در زیر سلطه طالبان در این گزارش نگاه انداخته.
دو بیتی محلی هراتی بدون ساز در یکی از محافل عروسی با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه، برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد. اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تاکنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه‌های موسیقی، گروه‌های تبلیغ اسلامی در عروسی‌های مردانه روی کار آمده. رامین فرمند یک از این گروه ها را تأسیس کرده و کاروبارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر به جمله خودم 6 نفر اعضای گروه هستند. برنامه‌های متنوعی دارند، سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنان نتخواندن.
یکی از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه‌های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل، ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم‌های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می‌شود و در این مراسم‌ها علمای دینی بیشتر وقتها به تبلیغ دین می‌پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال این پیوند ناگسستنی‌شان را دوام با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند.
سلطان احمد محمدی 35 ساله یک از اعضای گروه‌های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج می‌زند و می‌گوید که مردم به جز از بردن گروه‌های اسلامی به محافلشان چاره‌ای در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و حتی اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه اسلامی زیاد شده. دیگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواست و ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. به همون خاطر محفل زیاد شده و گروه اسلامی هم کمک زیاد شد.
اما در عروسی‌های مردانه به جای موسیقی صدای نعت‌خوانی به گوش می‌رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروهی اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانیم که می یک محفل سنتی داریم. من موسیقی اینا که فیلن از موقعی که امارات اسلامی آمده موسیقی ها معنی شده بسته نمیشه. خواهل ما بیامانیم که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار اتحادی هنرمندان موسیقی هرات نشان میداد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردند، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. به احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول در تالارهای عروسی هرات لااقل در دوران حاکمیت طالبان شنیده نمی شود و این نوع موسیقی در تقابل با طالبان رنگ باخته و جای خود را به گروه های تبلیغ اسلامی با مانند دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی داده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه و نیمه این ساعت یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. سید سمی عباس با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می گوید که جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. صدر اعظم ایتالیا برگزاری نشست گروه 20 در مورد افغانستان را موفقانه خواند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا دیروز گفت که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان کشورش 40,000 پناهجوی افغان را قبول خواهد کرد. فدراسیون هاکی افغانستان میگوید در انفجار هفته گذشته در کابل نجیب الله محمدزی یک عضو تیم ملی هاکی این کشور کشته شده است. دیپلمات های اسرائیل و امارات متحده عربی اجلاس سه جانبه ایشان را با ایالات متحده آمریکا امروز برگزار میکنند که ایران در صدر ایجندای آن قرار دارد. و قرار است ایالات متحده آمریکا مرزهای زمینی اش را بعد از 19 ماه محدودیت به خاطر همگیری ویروس کرونا در ماه نوامبر دوباره بکشاید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زهر می شنوید که دهقانان از جامعه جهانی می خواهند با آنون در بخش کشت بدیل کوکنار کمک کنند. در یک گزارش دیگر می شنوید که دهقانان در غور به دلیل ثابت نبودن قیمت تریاک به کشت های بدیل کوکنار رو آوردند. در یک مصاحبه می شنوید که تداوی بدون رضایت معتاد سبب اعتیاد مجدد وی می شود.
زمانی که مریض به زور و به تنبیه داخل بستر میشه، پروسه تداوی بخش روانی بسیار مغلق و پیچیده میسازه.
فردین برای ما میگوید که با معتاد شدن به مواد مخدر چی چیزهایی را از دست داده است.
موتر خورده را قرص سوداش کردم. ارزش موتر مفکر که ما را خریدم به 4,000 سودا کردم، در 3,000 قرص در 15 ماه.
در یک درامه میشنوید که چرا کریم در موتر با مردم درگیر میشود؟
یکی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی بیبی جوان این موتر واکش هم نداره
با بلای ما کده موتر اخو ما جور نکدیم که واکش براش بکشن.
نخست میپردازیم به خواست دهقانان افغان از جامعه جهانی. در حالی که فشارها بر طالبان برای توقف کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته، دهقانان خواهان کشت‌های بدیل کوکنارند. شماری از این دهقانان به رادیو آزادی میگویند آنون به دلیل مشکلات اقتصادی به کشت کوکنار رو آوردند و اگر کشت‌های بدیل در اختیار آنان قرار گیرد حاضرند از کشت کوکنار دست بردارند. این دهقانان خواهان آنند که این کمک‌ها باید برای چند سال ادامه یابد تا مشکل اقتصادی آنان حل شود و به خودکفایی برسند. شرح موضوع در این گزارش.
در حالی که هیچ گزارش رسمی در رابطه با میزان کشت و کوکنار در سال جاری شمسی در افغانستان در دست نیست، شماری از کشورهای اروپایی از دوام کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این کشورها نگرانند که در نبود یک سیستم فعال نظارتی و تعهد رسمی از سوی طالبان، کشت کوکنار بار دیگر در افغانستان افزایش خواهد یافت و آنان خواهان افزایش فشار بر طالبان شدند. دهقانان نگرانند که در نبود کشت‌های بدیل و کمک‌های اقتصادی، اگر طالبان تحت فشار جامعه جهانی کشت کوکنار را منع کند، آنان با مشکل جدی اقتصادی روبرو خواهند شد. جمال ناصر، زمیندار در ننگرهار و منولا دهقان در ولایت کندهار، از جامعه جهانی می‌خواهند که قبل از هر نوع فشار بر طالبان، نخست باید کشت‌های بدیل و کمک‌های اقتصادی در اختیار مردم قرار گیرد.
د کوکنار کار خو مونتم معلومات شته دی چی
ما هم میدانیم که کشت کوکنار به فایده جامعه نیست، اما وقتی حکومت کشت آن را منع کند مردم با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد، زیرا تامین مصارف مالی اکثریت خانواده ها از همین را تامین می شود. اما اگر حکومت کدام بدیل را روی دست دارد که مشکل خانواده ها را حل کند، ولی وقتی به یک بارگی کشت کوکنار منع شود ما با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد.
مونتن ارزه کی نو مونږ د ډیرو زیات ستونزو سره مخ شو.
اگر امارت اسلامی کشت کوکنار را منع کند مردم با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد، زیرا خشکسالی است و مردم از خشکسالی و جنگ متاثر شدند. تنها با کشت گندم کار نمی شود کرد. یک راهش این است که جامعه جهانی تا 3-4 سال با دهقانان کمک کند و کشت های بدیل را در اختیار آنان قرار دهد. وقتی وضعیت اقتصادی مردم کمی بهتر شود کوکنار کشت نخواهند کرد.
به اساس گزارش مشترک افغانستان و سازمان ملل متحد که در اواخر سال 1399 نشر شد، کشت کوکنار در افغانستان از 12 ولایت به 22 ولایت گسترش یافته بود. حال این نگرانی وجود دارد که با توقف پروژه های انکشافی در بخش های زراعتی و کمک های جامعه جهانی در بخش کشت بدیل، زر کوکنار به مراتب افزایش خواهد یافت. هاشم الکوزی، عضو قبلی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید، هر تصمیم برای منع کشت کوکنار باید طوری صورت گیرد که دهقانان از آن زیان نبینند، زیرا تنها منبع عاید مردم در روستاها محصولات زراعتی آنان است.
بزگرم باید زیانمند نسی او بزگر
دهقانان باید ضرر نبینند و برایشان قناعت داده شود که او برادر با کشت کوکنار فرزندان خودت ضرر میبینند و برای دهقانان بدیل کشت کوکنار داده شود. در این صورت تلاش برای منع کشت کوکنار میتواند موفق باشد.
جامعه جهانی در 20 سال گذشته پروژه های متعدد را به هدف کاهش کشت کوکنار در افغانستان عملی کرد و از این میان تنها ایالات متحده آمریکا بیش از 9 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر هزینه کرد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش معلم و مکتب در جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر چقدر مهم است؟ در این رابطه صحبت های استاد سمیع‌الله ایلم را میشنویم.
جدا موضوعات ضد مواد مخدر باید در نصاب جابجا شود. ما باید برنامه‌های در مکتب بگیریم، تئاتر باشند. سومی هستن که بین شاگردان رقابت ایجاد شوند که بهترین مقاله را در مورد اضرار مواد مخدر نوشته کنند و از طرف مکتب برشان یک انعام داده شود. چهارمی هستن که مکاتب را یک کار کنه که رابطه مستحکم بین والدین و اولادایشان ایجاد شوند. پنجم هستن که مسیری که بین خانه و مکتب هستن این مسیر باید دیده شوند که از کدام مسیر اینا مگذره. اگر دو مسیر چیزایی باشن که فکر میشن که اینجا مواد مخدر یا فروخته میشن یا یک نفر هستن که معتاد هستن، دیگر را باید متعلمین برده شون. از این شاگردا خون گرفته شو و ده او خون دیده شون که چی چیزا ده خون هستن و این خون برای ما خوب راپور داده میتونه. دیگه این هستن که مراکز مشوره دهی هستن که اونجا شاگرد حتی از فامیل کرده این جزئیات اعتماد کردن که به می روانشناس یا کسی که مسئولی کانسلینگ سنتر هستن به او که هستن به بسیار زیاد در فضای باز گپ زده بتانم، درد دل خود شریک بسازد.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال از مسئولان محلی طالبان در غور می شنویم که برای توقف کشت کوکنار چه برنامه هایی دارند. مسئولان محلی طالبان در غور می گویند آنان تلاش می کنند تا با فراهمسازی زمینه کشت بدیل از کشت کوکنار در این ولایت جلوگیری کنند. معاون والی طالبان برای ولایت غور می گوید آنان تلاش خواهند کرد تا آن عده محصولات زراعتی را جاگزین کشت کوکنار سازند که بازار خوب فروش داشته باشد و نیاز مردم را فراهم سازد. دهقانان در غور نیز می گویند که منفعت مالی کشت کوکنار در سالهای اخیر کمتر شده و روی هم رفته آنان به کشت بدیل رو آوردند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
در دو ماه اخیر قیمت تریاک در برخی ولایت‌های افغانستان بلند رفته و دلیل این کار ذخیره شدن تریاک از سوی برخی گروه‌های مافیایی خوانده شده است. با این همه دهقانان در شمار از ولایت‌ها با وجود بلند رفتن قیمت تریاک تصمیم گرفتند که پس از این کوکنار کشت نکنند، زیرا قیمت تریاک با گذشت زمان تغییر می‌کند و منفعت آن به دهقانان نه بلکه به گروه‌های مافیایی می‌رسد. عبدالله 62 ساله که در غور دهقانی می کند، پس از چندین سال کشت کوکنار، امسال در زمین هایش محصولات دیگر زراعتی کشت کرده است. وی می گوید که خطر کشت کوکنار را دهقان به دوش می گیرد، اما منفعت آن را قاچاقبران می برند.
کچولو کشت کردیم، کچولو هم میخواد یک ذره که کمی خراب است، اگر قدر خرابه با نسبتا با عیدی تریاق، این خیلی خوشبخت نمیده، این خیلی به ما فایده مند داره.
باشندگان غور دست کشیدن شمار از دهقانان از کشت کوکنار را اقدام خوب می دانند، اما خواهان آنند که برای منع کامل کشت کوکنار در این ولایت باید محصولات بدیل زراعتی در اختیار دهقانان قرار گیرد و برای این محصولات بازار فروش جستجو شود. نصیر احمد باشنده غور می گوید به دلیل افزایش در کشت کوکنار در این ولایت شمار معتادان مواد مخدر در 2-3 سال اخیر در این ولایت خیلی زیاد شده است و همه معتادان جوانان اند.
خواهش ما همی است که از همه دعاکیم که نباید دریاد کشت کنند و به خاطر از اینکه جوانان ما رو به ایدیاد می برند و مایده ایتاری گرد بشتارند.
هرچند طالبان برای منع کشت کوکنار تا حال اعلامیه رسمی نشر نکردند، اما برخی مسئولان محلی طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و خواهان توقف کاروبار مواد مخدر شدند. امسالله معاون والی طالبان برای غور به رادیو آزادی گفت آنان زمینه کشت‌های بدیل را برای دهاقین فراهم خواهند کرد که مورد نیاز مردم و در خود این ولایت قابل فروش باشد.
باغداری و زراعت و اینها باشد، ما این شما در مناطق رو برشان معیان میکنیم و در مناطق یک از سخت و خیلی تویستانی باشد و دیگر چیزهایی که از قبیل زراعت گندم و یا کچالو و یا دیگر ضرورت هایی که مردم خاطر رفعی ضرورت های مردم باشد، این شما برای مردم رو معیان میکنیم.
رو آوردن شماره از دهقانان از کشت کوکنار به کشت‌های بدیل در حال است که دو فصل کوکنار در افغانستان برداشته شده و دهقانان در ولایت‌های گرمسیر به فصل سوم کشت کوکنار آمادگی می‌گیرند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، حال در رابطه با نتایج منفی ترک اعتیاد با زور و جبر می شنویم. برخی خانواده ها عضو معتادشان را با زور بستری می کنند و وی را به ترک اعتیاد وادار می سازند. دکتران طبی چنین طرز برخورد را نادرست می دانند. آنان می گویند که تداوی اعتیاد با زور نتیجه مثبت را در پی ندارد. اینکه ترک اعتیاد با زور مرحله تداوی را چقدر دشوار می سازد، مشکلات ترک اعتیاد از راه زور کدام ها است؟ همکار ما در این رابطه با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و از وی پرسیده که کدام حالت ترک نشه از راه زور است.
تداوی جبری یا تداوی به زور به حالت گفته میشه که مریض جسمن و روانن آماده ترک مواد مخدر نباشه و او را به استفاده از زور داخل بستر شوه.
مرحله تداوی اعتیاد از راه زور و جبر چقدر پروسه تداوی معتاد را مختل میسازه؟
مریض باید ذهنن روانن آماده ترک مواد مخدر شود و در ضمن با مریض کار شو که همون مهارت هایی که بخاطر ترک لازم است او را بیاموزه. زمانی که یک شخص به زور بستر شویم به این بنا که مرحله قبل از تداوی نپیموده، تداوی مایوب را بار میاره، باعث مختل شدن دیگه مراحل تداوی میشه. مریض در زمانی که داخل بستر شو مریض اینجا درست امره پرسنل طبی همکاری نمی کنه، امره تیم تخنیکی همکاری نمی کنه و شب و روز در تشویش به زور بستر شدن است و مو یک فکر یک تصویری در ذهن می باشه که هر لحظه تصویر در ذهنش سرازیر میشه. مرحله بعد از تداوی که بسیار مهم است که مرحله فالوآپ است یا تعقیبی است، در اوجه هم مریض چون در دروس خود، در پروسه مشوره دهی خود، در کار تخنیکی، در مهارت روانی، در تعلیمات روانی، در مهارت زندگی، در دروسش سهم فعال و ارزنده ایفا ننموده و بالاخره بسیار زود چانس دوباره آغشته شدنش بده. بدان تاثیرات منفی به زور بستر شدن داره.
برخی ها به این باورند که اخراج معتاد از خانه و منزوی کردن وی معتاد را بیشتر مجبور به دوام اعتیاد می سازد. این موضوع چقدر درست است؟
امکانات زیادش وجود داره، چرا که مریضی اعتیاد یک مریضی روانی است و یک مریضی است مانند سایر امراض. زمانی که فامیل تنبیه میکنه و به زور و گرفتن ضرب از خانه میرانه، هی از نگاه روانی یک تردید است به محض اگه مثلا یک سال بعد، دو سال بعد مواد را ترک کنه، تردیدی سالها دوام میکنه. آخرین مرحله تداوی مرحله است که یک شخص از فامیل رانده شود کوچه و تحت پلا زندگی کنه و زمانی که در زیر پل هم رفت، این تجارب نواد مورد اعتیاد، برخورده نواد مورد اعتیاد، رفتاره جدید، انواع مواد مخدر بسیار وسمیده این تجربه میکنه در زیر پل، بنان تداوی سالها سالها به تعویق میفته.
جانهای ترک نشه از راه زور کدام هاست؟
تداوی جبری و تاثیرات منفیش بالای ترک اگر به سه گروه تقسیم کنیم، بخش جسمیش است، بخش روانی و بخش فامیلی و اجتماعی. بخش جسمی زمانی که یک شخص با دوز بالای مواد مخدر داخل بستر شود، این ترک غیر قابل تحمل و بسیار خطرناک به جسمش واقع می شود. به طور مثال یک شخص 2 گرم هیروین یا 2 گرم متامفتامین یا شیشه استفاده می کند، چون قطع مواد باعث مرگ میر ادب می شود. دیگه تعداد زیادی از معتادین بر علاوه اعتیاد امراض زمینه‌ای دارند، مثلا تکلیف های مختلف جگر دارند، زردی سیاه، سفید، توبرکولوز دارند و دوز موادش هم، مقدار موادش هم بسیار بالاست. مریض نمی خواهد و دفعتنی به زور بستر شود. بنابراین در این حالت امکان داره مریض فوت کنه. دیگه بخش روانی میشه، زمانی که مریض به زور و به تنبه داخل بستر میشه، پروسه تداوی بخش روانی بسیار مغلق و پیچیده میسازه. یعنی اگر مواد مخدر ترک هم کنه، آراز و علائم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه و همی تداوم امراض روانیش باعث ریلپس شدن دوباره به مواد مخدر هم میشه، یعنی چانس ریلپس زیاد میکنه. مریض یک احساس میکنه به زور زمانی که دست پای دیره بسته میکنه، در قریم سرزی مردم جمع میشه، در شفاهانم بیاره دست پایش با زنجیر بسته است، احساس یک سوشال فوبیا، یک ترس اجتماعی از نگاه روانی پیدا میشه. زمانی که تداوی میشه، این ترسش باعث کاهش عزت نفس و اعتماد به نفسش میشه، عقدش علیه فامیل زیاد میشه، فکر میکنه که زندگی اجتماعی و فامیلی شخص مختل شده.
بعضی از معتادان دلیل اعتیاد مجددشان را ترک مواد مخدر از راه زور میدانند. این دلیل آنان چقدر واقعیت دارد؟
زمانی که یک شخص بزرگ به منظور ترک مواد بستر شود، مرحله قبل از تداوید به شکل علمی درست سپری نمی کند. بدون تکمیل یک پروسه تداوی می شامل پروسه دیگه تداوی می شود که خودش هم پروسه تداوی زیر مغلق و پیشیده می سازد. دوم که بسیار مهم است، همکاری مریض بسیار بارز است. یعنی در تداوی اعتیاد 80% تداوی مربوط شخص معتاد می شود، 20% مربوط یعنی مراکز تداوی و فامیلش میشه. زمانی که مریض بدون آمادگی، بدون سپری نمودن و تکمیل نمودن مرحله قبل از تداوی بستر شده، تداوی چون مقدار موادش بسیار بالاست، بر مشوره کارمندان تکنیکی، روانشناس، مشاورین، کارمند اجتماعی، دکتر، نرس، سید و جلساتشان اشتراک نمیکنه و اگر اشتراک هم کنه تمرکز فکری و از نگاه روانی یک شخص باثبات نیست. بنان مهارتایی که لازم است و جلساتی که لازم است، چه جلسات فامیلی باشه چه مهارت ها باشد، این صحیح سهم نمیگیرد. زمانی که خانه رفت، چون دیگه مهارت ها را نامخته به شکل زنجیر با شفاخانه همکاری نمیکنه، در برنامه تعقیبی و فالاپ خود درست. بنان شانس آغشته شدن دوباره به مواد مخدر یا که ریلپس بیشتر میباشد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو،
ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی باید کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که باید کششم آدم معتاد نسازه. اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیده.
اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، فرزین 28 ساله باشنده ولسوالی گلدره کابل پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یکی از تلویزیون های خصوصی راننده موتر بود. وقتی به مواد مخدر نو کریستال معتاد شد، وی را از وظیفه اخراج کردند و فردین به دزدی وسایل منزل رو آورد. فردین در رابطه با چگونگی معتاد شدنش به مواد مخدر به همکار ما قصه کرده است.
من خودم به یه شوق علاقه نداشتم معتاد شم. یک نفر داد مرا، اول از تابلت شروع کردم. همین تابلت که خوردیم بعد از یه عمل دیگر گرفتیم. کریستال چیزی است که کسی که زیافه استفاده کنه گوشت تا کرم میزنه. کسی مواد نزنه، مثال چیز نخوره تو گوشت جانجا بکن کن نمیشه. باز خدا به ما پیش پروردگار شکر گذار هستیم تا بالا به او اندازه نشدیم. موتر ما رفت، زندگی رفت، آبرو رفت، سرنشه کم از کم مصرف که باشیم. خودم که کار کردیم از سال 90 کار کردیم، 10 سال میشه یا 10 سال میشه چی دیگه که سرمایه کار کردیم کل نشه دادیم. یعنی کم کم که نشه کرده باشیم یک $20,000 بالا نشه کردیم. هر وقت موتر داشت موترونی میکردم، موتر هر وقت ممل نداشت پاک فاسی میکردم، مثلا میشه شد کل چیز منظم در مال کشم، در مال مصرف شدم، میبینم موتر مردار. دیگه روز من چهرم تغییر کرده، رنگم زرد میم. دیگه گفت نیواله یادم عملی شده، باز ما از کار کشیدم. یک سال شد از کار بر اومدیم. تنیوال گفت نیکام کار کرد با ما میتن نیکام، ما کسی تبار داره چیز ندار. در کار ما ایسی سر پا ماش داشتم، موترک خورد داشتم، موتر خورد رفت از بین رفت. مثال قر سوداش کردم، ارزش موتر ما فکر کنم مورا خیدم در 4,000 به سودا کنم، در 3,000 قر در 15 ما تا کنم فیزیدی که آخریش امروز هم $600 از اون پیسه مانه که امروز ما ایسنام بدیم. تو فکر نکردم که اولاد دارم، مثال زن دارم، خانه ندارم، فامیل دارم، نه، صرف به چی فکر کردم، گفتم باش به پیسه به عملم نشم. کم خواتم که در مثال من میفهم وجودم بسیار خرد کرده خدا، یه هر کس من میدید یک وقت میرم نام خدا برابر است، نه، ای دو ملامت نیست، ملامت خودم هستم، به یک بر خود خوبش خودم نکردیم. خاطر من رو بچه هم نمیدونه کنون یا نو چی در داره میفهمه هم او سبار و کلانش اولش همون مرد خانه میکشم اگه بچه هم بخبر رو دیگه تو کنون پدر هستی با ما تو چی که دیگه دست خالی می نشان می خاک خاک پر چطر هی نمی پدر رفت آمد پدری آمد چی بلی کنی در بین بیادران او شار و کلشان به حساب ما بودم. پدرم میگه تو از شوری خود دایی کار آمدی با هم واقعت هم تره، نه قندار ما، نه نادلی، نه خانشی، نه گرم سل، نه جرنمو، نه فلترگرین. این سمت والمان نه کلشان ما خودم وظیفه تیر کردیم، سمت کنلوز وظیفه تیر کردیم، سمت مزار وظیفه تیر کردیم، من اگه کسی بلیم وظیفه تیر کردیم. سریزه من امروز از خاطر معتادیم از خانم تا جای مبرام ازم ممدوام دستمال لکلی میبرد چهار نفر مرا نبینه. تا یه چیز معمولی میترسه. لوگ دروغ است که ولی عملی از یه چیز نمیترسه. ام توی بیار دادیم شد نرفتیم. یازنه مرچم وقت پشت مردیش رفتن هستن گفتم باشه یک نفر نگه او ولی اونو فلانی پودری هست. چه قدر به ما بیاد شرم از نیست فقط شو مگرفتم از خانه شو پس خانه میمانم.
تولنیز شبکه انترنت فیسبوک تویتر اسمس لا ازادی راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال به پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در بخش پایانی برنامه یک درامه جالب می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در موتر سیگرت دود می کند و کسی که در پهلوی کریم نشسته مانع وی می شود. وقتی راننده موتر متوجه جنجال میان آنان می شود، موتر را توقف می دهد. این که جنجال میان کریم و فردی که مانع سیگرت کشیدن وی شده به کجا می رسد، ادامه آن را در این درامه می شنویم.
این راه دور دراز بدون سیگرت کشیدن کوتاه نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بدر، من تکلیف نفستنگی دارم. دود سیگرت سرم بسیار بد میخوره. در موته سیگرت نکش جانم.
کاکا، تو از کیف سیگرت چی خبر داری؟
اینه ببینی، ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم. بدر ایجا سیگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بیبی جوان، این موتر را واکشم نداره. دود داخل موتر دور خورده رایست.
بابلای ما کده، موتر را خو مجور نکدیم که واکش براش بکشم. باز بخاطر تو نشه ما خطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر را چی گفت؟ چرا سر صدا میکنین وی؟
استازی سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سیگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه. تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سیگرت کشیدن ممنوعه. بچه ام
من نوشته مشتهشو نمیفهمم. اگه در موتر سیگرت کشیدن من نمی بود، خیلی در پیش روی هر سید چرا سیگرت دانی جور کدن؟ بخیالم که شما از کمپانی موتر سازی هم کده اوشیار هسته نه؟
بیبی بیبی اوجوان با آرامی بفهمانم. من در موتر خود به کسی اجازه نمیتم که سیگرت بکشم. مگم تو را دلی؟
ایرخو مشکل از این کاکا از برای در یک سید دیگه بشینه. مرا چرا سیگرت من نمی کنم؟
تنهای کاکا نیست. تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتفاد زیاد هستن. دود سیگرت بر از آن نقص میکنن.
بای چی کنم؟ به خاطر شما عمل دو ساله را ترک کنم.
که علاش کنی خب بیخی نور الان نور است. اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم. نه تو بزامت میشی نه دگر آن باید بزامت خواد شدن.
ای خود چند سات را است. خیلی تا وقتی که شما موتر از داد کنین من دگه موتل باشم.
نه بچیم بیبی کلی مرام خراب نساز. تو چی فکر میکنی دیگه؟ دیرای چند ساعته پشت در پشت تو سیگرت بکشی و دیگر را چیزه نگوید؟
که را داده مد با خونه میبریم و که قصر ما احسان میکنی.
یا سیگرت تگل کو یا از موتر تاشو یکی و خونه است.
تو چی میگی؟ ما یک سیگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتا.
اینه ما بگی ای پیشه تا بگی از موتر تاشو.
این رفتم از یک سیگرت کلان داستان برای ما جور کدم.
شماله که یخ هسته دو ساعت میشه که اینجا استاد هستم. کسی هیچ برم موتر استاد نمیکنه. چقدر خونک هست. اگه شب دیدهش بانم از خونک خواد مردم. تو باش کنی لاری آمد همین را اگدست بتم.
دیدر تو جا میری؟
شعر میرم کاکا.
خیدیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. بچه دایی هوای سر تنها دیدش چی میکدی ها؟
ای کاکا جان خواب دستر سرزوری در یک موتر گرم سوار بودم. سیگرت در دادم مردم کتم خال مغال کردن و موترانم از موتر تایم کرد.
نام سیگرت تگرفتین دیستی مرا صرفه گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ایگا پار داره دگه.
بچه ام تو خو محتاد هستی، مثل که باز همار سگرت پر زده، چه بلا که در جیبت استک زده میگوید؟
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دیگه، ایش وقتی بادم نمیکن.
خب گلی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باش آخر.
بس ما را دیگه توبه، بود ازی دیگه در موتر اید سگرت در نمیتم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوب و خوش داشته باشین.
کاروان زر.